بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ذیل فرمایش مرحوم آقای نائینی که ما در مقام جوابش بودیم، می‌نویسن نوشتن که فرمودن شاید منشأ اتفاق علما بر اینکه جایز است اضرار به غیر به ما دون القد برای دفع ضرری که طرف وادار کرده، اگر نکنی مثلا کتکت میزنم، ضرر بهت میزنم، وقت این مجاز باشه بتونه ضرر به دیگران، چون مکرهش کردن که ضرر برفته. علتش امینه که از باب این که میخوان بگن لا ضرر، اینکه جایی رو دیگه نمیگیره، از باب عدم شمول لا ضرر بر این متوجه بر و الا اگه بخواد لازرر اینجا رو هم بگیره مسئله مشکل تر میشه. دیروز اشاره کردیم. حالا اینجا مرحوم شیخ انصاری این نکته ای رو اینجا اشاره داره که در مکاسب هم این فرمایش هست. مرحوم شیخ انصاری در این راجع به این که اگر کسی تولیت متولی بشه از این که از قبل جائری، یعنی یه شخصی که زور میگه، جور میکنه، به زور وادار کنه شخصی رو بیاد بگه مثلا ضرری بزن در این جای به شخصی ضرر وارد کن، میگه در تولیت جائر کسی متولی جائر جور کننده بشه برای اضرار به ضرر زدن. این دو صورته. یک صورت اول میگه که اذا توجه از ضرر اولا الان نفس، طرف رسما میاد به من، فرض شخص من، میگه آقا باید یا فلانی رو ضرر بزنی یا من کتکت میزنم، اذیتت میکنم. ضرر در درجه اول متوجه به من بشه، یعنی بگه آقا توجه، اذا توجه از ضرر اولا الی نفس، بعد و اراد رفعه به توجیهه الی الغیر فلا یجوز. من بخوام چیکار کنم؟ من بیام این ضرری که میخواد به من وارد کنه اینو برم به غیر نسبت بدم، بگم این ضرر به موجا بزنه، یعنی که انهو دستش بلند کنم بزنه تو سر اون بنده، به جایی که میخواست به من بزنه من دستش بگیرم اون محکم دیگری بزنه. آیا جایزه؟ من میتونم این ضرری که متوجه به من بوده به دیگری حواله بدم؟ اون مطلب بگه نه، فلا یجوز، جایز نیست شما این ضرری که متوجه به شما شده به دیگری حواله داده بشه. نه نه نه، پس این طرف قضیه ضرری که متوجه به منه مال منه دیگه، این نیست که به من برم به دیگری بزنید. نه، از اون طرف اگر ضرر متوجه به دیگری شده نه به من، طرف نمیخواد مرا کتک بزنه، میخواد او رو بزنه، آیا من میتونم جلوش بگیرم بیاد به من بخوره؟ آیا این واجبه؟ ضرر میخواد به او بزنه نه به من، آیا واجبه به من این جلو ضررش بگیرم ولو به خودم زن ضرر برس؟ میگن نه، اینا وجوب نداره. خب راست میگه دیگه، من ضرر دیگری من بردارم واجب نیست که. شیخ این دو تا مسئله رو در مکاسبم فرموده، فرموده و اذا توجه از ضرر الی الغیر، اگه ضرر متوجهه و اراد رفع او عن، از این که ما اون ضرر از او برداره به توجیهی الی النفس، که این ضرر به من بخوره به اون آقا نخوره، آیا این واجبه؟ میگه فلا یجوز، واجب نیست. البته و هو ثواب کما تقدمت الاشاره الیه، اینه مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه از شیخ نقل میکنه و درست است، شیخ هم در مکاسب همین مقام فرموده. پس الحمدلله فرمایش نائینی رو بیان کردیم، اشکالی هم که به نظر ما رسید روز گذشته بیان کردیم. این فرمایش بود. ما قبلا اگه یادتون باشه پیروز گذشته گفتیم اشکال داریم هم به مرحوم نائینی هم به شاگردش مرحوم آیت‌الله خویی، اون تا دیگه حرف آقای نائینی رو دیروز خواندی که مقدارش امروز ما بود، این تتمه رو مال امروز بود. حالا از امروز الان میخوایم بیریم وارد بشیم حرف آیت الله خویی رو بیان کنیم، ببینیم اشکالی داره این فرمایش آیت الله خویی یا نداری. مرحوم آیت الله خویی در مصباح، در جلد دوم مصباح صفحه 566، این کلامی که از شما نقل میکنم در این صفحه است، 566 در مصباح الاصول جلد دوم مصباح، این فرمایش ایشونه. بفهمو چیه ایشون نظرشون اینه، من اشاره اجمالی بکنم بعد عبارت براتون بکنم. ایشون میخواد بگه لا ضرر ولا ضرار نمیتونه اینجا رو بگیره، لا ضرر ولا ضرار نمیتونه اینجا بیا. چرا؟ میگه برای که صدر ذیل این روایت با هم تعارض داره، صدر ذیل این روایت با هم متعارضه. حدیث لا ضرر هم حدیث امتنانه. خب این که راست میگه، حدیث امتنان که هست، چون خدا میخواستی از این امت اینه برداره محبت کنه. فرموده این دو، اما این چجور فرمودن که این در واقع صدر ذیلش و هم متعارضه؟ میفهمد برای خاطر که در مقتضای فقره اول او که اولش میگه لا ضرره، و مقتضای لا ضرر اینه که من مالک نباید ضرر بکنم، چون لا ضرر گفته فقره اول میگه لا ضرر، پس من مالک نباید ضرر کنم ولو ضرر به همسایه برسه. لا ضرر من میگه تو ضرر نکن ولو ضرر به همسایه برسه، من چرا ضرر کنم؟ پس لا ضرر، صدر لا ضرر نگاه کنی به نفع مالک، حرمت داره ضرر زدن به مالک از صدرش در میاد. ولی که ذیل روایت میگه که اضرارم نزنه، اضرار به حساب غیره، این دیگری هم ضرر نزنه. پس صدر میگه من ضرر نکنم، ذیلم میگه آقای همسایه رو ضرر نکن، این دوتا با هم تعارض میکنه. لا ضرر صدر تعارض میکنه با لا اضرار برای غیر، دوتای با هم تعارض میکنه. خب نتیجه تعارض چی میشه؟ تصمیه تعارض تساقط. وقتی تساقط شد بنابراین باید بیم سراغ دلیل دیگه بریم ببینیم چه دلیل دیگری میتونه اینجا بیاد دست ما رو بگیره. این بیان مرحوم آیت الله در مصباح اینه، میفهمد عبارت براتون بخونم و بوده که اضافه ایک در ولیکن نه تحقیق، این فرمایش ایشون در مصباح، عدم شمول حدیث لا ضرر للمقام. به نظر من میگه که حدیث لا ضرر نمیتونه مقام ما رو بگیره که امر من دائره بین ضرر من یا ضرر همسایه، میگه اینجا رو نمیتونه بگیره. چرا؟ لأن مقتضی الفقره الاولى، مقتضای اولش که لا ضرره، فقره الاولى حرم، عدم حرمت تصرف. میگه آقای مالک حرام نیست تو اگه تصرف در مال خودت بکنی، حرام نیست. چرا؟ لکونه ضررن علی المالک، میخوام تصرف نکنم چی میشه؟ ضرر بر مالک. پس مالک در مال خودش میتونه ضرر بیا تصرف کنه برای که ضرر نکنه، این درست، این مال این قسمت. و مقتضی فقره ثانیه، فقره دوم که ولا اضرار، میگه لا ضرر ولا اضرار، اضرار یعنی ضرر زدن به دیگران. پس میگه ضرر به دیگران یعنی به همسایه هم نباید ضرر بخوره. ای بابا، پس یا ضرر باید به من بخوره یا ضرر به هم خودشون احد و بنا شد که ضرر به یکی از اینا بخوره دیگه، اگه به من بنا شد باید به همسایه بخوره. صدر روایت میگه ضرر به مالک نخوره، ذیل روایت میگه ضرر به چی؟ همسایه نخوره. این صدر و ذیل به هم تعارض میکنن. میگه ذیل و فقره دوممش هم ایل اضرار، حرمت و اضرار بلغیر علا ما تقدم بیانو. پس این صدر و ذیل با هم تعارض میکنه، فیقع تعارض بین صدر و ذیل، بین صدر و ذیل تعارض میکنه. پس فلا یمکن العمل به احدل فقرتین، پس ما به هیچ کدوم از این فقره نمیتونیم عمل بکنیم، نه به صدرش نه به ذیلش نمیشه عمل کرد. و این شعت قلت، اگر خواستی این مطلب رو باز روشن‌تر بیان کنه اینجوری بگو: این حدیث لا ضرر لا یشمل المقام. از اول راحت راحت کن خودت رو رکش بزن، بیا حدیث لا ضرر اینجا نمیاد، راحت حدیث لا ضرر نمیاد، لا صدرن ولا ذیلن، راحت بیا از اول راحت این شیطه قلت نه حدیث لا ضرر لا یشمل المقام، لا صدرن ولا ذیلن هیچ کدوم نمیگیره. چرا؟ لما ذکرنا من کونهی واردن مورد الامتنان. شما حال ضرر من منتی خدا خب بر ما بذاره، میگه بس نه همسایه ضرر کنه نه شما ضرر کنه، نه سیخ بسوزه نه کباب، منظور اینه هر دو خب بس برای لذره اینجا نمیگیره. وقت چرا؟ برای که لذره برای امت اسلامی امتنانه، منتن آمده شده. خب حالا که نگرفت فرایش رو، پس ما چی کنیم؟ میگه بر سراغ دلیل دیگه، بر سراغ دلیل دیگه بگیر. فهمده پس اینجا رو نمیگیره مطلب. چرا نمیگی؟ چون دلیل برای خاطر امتنانه، ولذا اینجا شامل نمیشه. این فرمایش ایشون در اینجا تمام میگه. بعد از اینکه این فرمایش کرد، بعدش وارد یه مطلب دیگه باز میشه، همین جا ذیل همینه. ثم قال
این اصل قضیه، اصل قاعده رو زیر سوال میبره یا نه؟ اون موردش که
نه اصلا میخواد بگه قاعده اینجا نداری لازره، ایشون میخواد خب نه موردی که صدر ذیلش تعارض میخواد بشه بعد اون
باشه که
از اول قاعده لازره صدر ذیل، نه میگه اگه میخواد اثبات کنه از خود لازرر اثبات نکن. دلایل دیگه داریم، اتلاف نفس داریم، اتلاف مال داریم، اینا رو داریم، اما لازرر بخوای اثبات کنی به این جهت که اینجا نمیتونی. چرا؟ چون صدر ذیل تعارض داره، روایت هم امتنانیه، دست ما بسته شده. حالا دلیل لازرر بذار کنار، برو سراغ دیگه. من عطف مال الغیر فهو له زامن.
خب این اینه که کلن حدیث تعارض بین صدر ذیل، یعنی در اینجا که ضرر مالک و ضرر
خب مورد که باید مورد در نظر، مورد که موردش که نمیشه خواهد کنم. میخوام بگیم از نظر مورد، چون احد و ضرر ضررین باید باشه یا من یا همسایه نمیگیردش، درست فرماشه. حالا اگه قبولش بکنیم و حالا دینه فرض قبوله، اگه حق رو بپذیریم لا پذیریم که قبوله. خب پس اینجا معلوم این مورد ما رو نمیگیره. چشم، حالا ببینیم چی میشه، عاقبت تو به کجا میرسیم. این هم راجیم. بعد این مطلبی تمام شد که بیان میکنه اگر داشته باشید مصباح میتونید مراجعه بفرمید. بعدش میگه که حالا که قرار شد حدیث لا ضرر اینجا رو نگیره، خب حالا که حدیث لا ضرر اینجا نگرفت چی میشه؟ بلا ندید میفرماید که فلابد در رجوع الى غیر حدیث الله، همین که الان من خدمتتون توضیح دادم، فلابد در رجوع الى غیر حدیث الله، دلیل دیگه بریم من اطلاف امثال اینا، یا اینکه لا یجوز هزار در مال غیر الا برضا، امثال اینا. حالا بعدا خودشون توضیح میدن. رجوع کنیم به غیر دلیل حدیث الله. ان کان، البته این غیر رو رجوع کنیم، اگر عمومی داری اطلاقی داری اونا رو بیار، تو کمتات اگه چیزی داری ملایی اونا رو بیار، لا ضرر دیگه حرفش نزن. خیلی پس چی بیارم؟ میگه عموماتی داشته باشی بیار، اطلاقاتی داری بیار، اینا قبوله. بلابد در رجوع بکنیم به عموم این او اطلاق که دل على جواز تصرف المالک فی ملکه، دلیلای بیار که مالک در ملک خودش میتونه تصرف کنه، مجاز تصرف بکنه در ملک خودش، حتی اینکه در این مثل المقام هم میتونه تصرف کنه و یو اخذ و به و یحکم و به جواز تصرف رجوع میکنیم به اون ادله، بعدم حکم میکنیم که آقا مالک میتونه در مال خودش تصرف کنه. آقا متاسفانه ما عمومی نداریم، اطلاقی هم نداریم، اینجا چیکار کنیم؟ یه لحاف نداری رو سر ما بندازیم گرم بشیم، چه کنیم به نظرشو؟ یه نه ترس، وحشت نکن، خلاصه یه چیزی کراکوچا پیدا میشه. چیه؟ میگه از خدا سایه از تو برسمان نگه داره. چه اشکال داره؟ بیان آیت الله خویی است، اوش بدید قشنگ. میفرماید اگر چنانچه چیزی داشتیم در دست ما اینجا نبود، هیچی نبود در مثل مقام که یو خذو به و یه کن و جواب و الا، چون هیچی نداری فیرجو الالاصل عملی، رجوع به اصل میکنیم. اصل عملی چیه؟ هو فی المقام اصالت البراءه عن الحرمه. اصل براءت رفع ما لا یعلم، میگه حرمت نداره تصرف در مال خودت. اصالت البراءه فیحکم به جواز تصرفی، حکم میکنیم که تصرف در مالت اشکالی نداره، الحمدلله راحت میشی دیگه، مشکلم نداره. بعد میفهمد و مما ذکرنا، میفهمد از این بیانی که ما کردیم زهره حکم اونجایی که اذا کانت تصرفی مال الغیر موجبن لضرر علی غیر. اگر جایی برابر کردیم که من اگر بخوام تصرف نکنم موجب ضرر میشه، تصرف بکنم غیر ضرر میکنه، تصرف نکنم خودم ضرر میکنم، میگه همون کلامی که سابق گفتیم. در جایی که من ما اذا کان تصرف در مال غیر موجب لضرر علی و ترکشم موجب لضرر علی متصرف، میخوام تصرف بکنم غیر ضرر میکنه، میخوام تصرف نکنم من ضرر میکنم، موجب تصرف من میشن. فیجری فی، همون کلام سابق، همون تکرار دیگه، چیز جدیدی نیست، همون حرفی که الان بالا گفتیم، این همون فیجری فی، همون کلام که چی باشه؟ من عدم جواز رجوع الی حدیث لا ضرر. همین الان بالا نگفتیم خدمتتون که به حدیث لا ضرر نمیشه رجوع کرد. چرا؟ چون وارد امتنانه، چون قرار شد وارد امتنان شده گره بروجه. حالا که نشد فت چی میشیم؟ فیرجع الی عموم ادلت حرمت تصرف فی مال الغیر. حالا که حدیث لازره از بین افراد هیچی نیفتاد، روایاتی داریم که چی میفهمه؟ میگه در مال مردم نمیشه تصرف کنیم مگه با اجازهش. لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسهی. این روایتی که داریم که پس اینجا الان من در مال مردم میتونم تصرف کنم؟ نه خیر آقا، باید راضی باشی، باید راضی باشه من تصرف کنم. برقش میکنیم به رجوع به این روایت لا یحل، از ادلهی که در همچین جایی داریم که حرمت تصرف در مال غیر را به من میگه فلانی آقای علوی حق نداری به مال مردم دست دراز کنی، این الان بر ما هست. خب پس مسئله الحمدلله از حکم تکلیفی روشن شد که چی؟ لا ضرر نمیتونه بیاد جلو منه بگیره، چون صدر ذیلش دعواست، چون دلیل امتنانیه. خب حالا که نتونست بگیره چیکار کنیم؟ میریم سراغ دلیل دیگه. دلیل دیگری در اینجا مثل لایه لو مالم رو اینه، میگه حق نداری دست مال مردم درست کنی مگر رضای. اینا همه حکم چی بود؟ تکلیفیه. اینا حکم تکلیفی است، یعنی واجبه حرامه، جایزه جایز نیست، این مال اینه. اما حالا بیایم در حکم وضعی. وضعی رو چی میفرمایید حضرات حاضر در درس؟ که چی؟ اگر تصرف بکنم در مال مردم زمانم میاره، اجازه دادی من دست به مال مردم بزنم، چش فرضاً اجازه دادی، مثال میگم اجازه بد دادی، گفت این مال مردم در دست تصرف کنه اشکال نداره، آیا اگر من اجازه دادید برم تصرف کنم زمان میاره، ضامن مردم میشه؟ اینه میگه بله. میگه اه زمان چرا؟ میگه خب شما مال مردم اگر دست بزنی تصرف در مالش بکنی کم و زیادش بکنی، خب باید خسارت رو بهش بدی، بدون خسارت نباشی. آخه بابا مثل لازرر من داشتم. میگه لازرر قرار شد اینجا دیگه نیاد، خواهشمندم اسمش نیار دیگه، حرفش نزن، لازرر رفت خدا رحمتش کنه تا شفه کارش. خب لازرر نیست و چی اینجا روایت داریم چی داریم؟ من اطلف مال الغیر فهو له زامن. بفرمایید. من اطلف مال الغیر فهو له زامن. خب آقا من اطلف عمدن بزنم یا غیر عمدن لازم میشه؟ عمدن بزنم خیر، ولو سهونم بزنید عمدنم روش. خواب باشی دیگه از این بارتر نیست. اگه خواب بود دستم بلند کردم محکم زدم شیشه رو شکوندم، ولی منزل مردم بود. تو خواب آدمی زاده گاهی تو خواب یه خوابایی میبینه دوا داره میکنه طرف میزنه، دست میزنه محکم. شده چند تا حالا جوری رفیقا پیدا من خود چینا زد بیچاره رو که از جا فرید و به جای بدش هم زد بیچاره گاهی پیش میاد. حالا زد بیچاره بعد خدا طرف شیشه شکو ازامه نیست. یه بگه آقا من خواب بودم که من باش خواب بودم که درست حرمت نداشت برش برید، ولی که زباب بیاره. حالا اینجا فرموده من اونجا آقای صاحب مصباح بیان کرده فرموده به این که اگر تکلیفی شده و اما حکم الوضعی و حوض زمان فظاهر، این مطلب بر جای خوده و ثبوته فی ما نحنفی، ثابت در جایی که تصرف ولو جایزم باشه، ولو تصرفشم جایش، ولی زمان میاره چل عدم الملازمه. حضرات اهل علم میدونن ملازمه نیست بین جواز و عدم الزمان. اگه بگیم جایزه منش زمانم نباشه، نه جایزه ولی زمانم داره، هم که اشاره کردم خدمت. پس پیوه کما به زمان به چی؟ به قاعده عموم اطلاف. من اطلف مال الغیر، اگه تو خوابم باشی، من اطلف مال الغیر فهو له زامن. این من اطلف اینجا میاد و دعوا شما بیاید بگه آقا من اطلف میگه میخواد به من زمان درست کنه، پس این لازرر من چی؟ میگه قرار شد دیگه لازرر اینجا حرفش نزنیم. میگه و دعوا به انل حکم به زمان ضررون، این ضرریون، اگه ضرر شد دیگه فیرتف و به حدیث لازرر دیگه نه. آقا خواهش میکنم دیگه اسم لازرر نیاره، مدفوعتون این دیگه بر کنار. چرا؟ به انل حکم به زمان که میگن آقایون هست داری به حدیث نمیشه بالا راز لازره ورش داری. لما تقدم، همین الان ما محضر شما گفتیم که ان حدیث در همه مواردی که میخواد حدیث بیاد همه مواردش همچنه، فلا یمکن رقبو به حدیث لازره، چون حدیث لازره گفته لا یشملو اینجور احکامی که قد یکون ضرریه اینا رو نمیگیره. پس چرا چی میگیره لازرر؟ میگه لازرر اونا میگه که هر دو حکم داشته باشه، هم حکم ضرری هم حکم غیر ضرری، بیاد بگه شارع حکم ضرری رو امضا نکرده اما غیر ضرری اشکال ده. اونجا حساب اونجا میشه اذا کان الحکم دارای دو مرحله باشه، ضرریتون و غیر ضرریه، و حدیث لازرر نازلون الال احکام قد تکون ضرریه وقد لا تکون ضرریه و تقییدها به صورت عدم ضرر. پس الحمدلله اینم روشن شد. علاوه دیگه دانستی گفتی لازرر هم امتنانی است و اینجور جهار شامل نمیشه. فرمایش آیت الله خویی تمام شد، جوابش انشاءالله باشیم بلورد خدا فردا خدا با زنده باشیم تقدیمتون کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.